ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
شوب نجوای نوار خانت، قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهایی‌ام را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشاف، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستین دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه از بچه های ایران به بچه های غزه رو.
آقا سلام، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه اومده؟
علیه
اومده.
از بچه های ایران
به
بچه های غزه. مایا بر قدس و فلسطین آبوس تلا می بوهیم، آن که بنا شده جان و تنش در راه خدا. سرباز امام زمان هم شما را و یمن را، هم خاک عزیز وطن را کردیم به عشق از ظلم و ستم از فتن را. از نسل تو چون نسل دهه هشتادی ما
make all the four zero. You see our commander.
shall ever surrender. We're making promise to you to conquer our voices to that day is not far from us, and we shall not break your trust.
به نام خدا. سلام دبیران عزیز تحریریه مجله از بچه های ایران به بچه های غزه.
سلام.
حال شما؟ سلام. ممنونم. بشنویم که دبیران عزیز خبرمون در این مجله چه خبرهایی رو تهیه کردند برای امروز و امشب ما. با هم دیگه اولین سفر رو قرار هست که آماده کنیم.
صفحه مجازی.
خب صفحه مجازی در خدمت بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام.
محمد رضا زاره هستم، مسئول صفحه مجازی.
بسیار عالی، بفرمایید.
یکی از کلیپ هایی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و در تیک تاک بیش از 6 میلیون بازدید داشته است، سخنان یک شهروند کانادایی در مورد افرادی است که مورد فریب رسانه‌ها در مورد حماس قرار گرفتند و این شهروند به تبیین این موضوع پرداخته و سعی در آگاه کردن مردم خود دارد. حالا این کلیپ رو با هم میشنویم.
بسیار خوب میشنویم آقای زاره عزیز.
If you are someone who thinks that Hamas is a terrorist organization, I want to.
اگر کسی هستی که فکر می‌کنه حماس یک سازمان تروریستی است، از شما می‌خوام یک لحظه گوش بدید.
Israel has been occupied.
اسرائیل سال 1948 فلسطین را اشغال کرد.
Hamas was an action.
حماس در واقع توی سال 1980 به وجود اومد.
So for 40 years.
پس یعنی 40 سال، حداقل 40 سال قبل از ایجاد حماس اسرائیل فلسطین را اشغال کرده بود. پس 40 سال قبل از این که حماس برای خودش چیزی بشه، اسرائیل به طرز وحشیانه فلسطین را با لگد از خونه هاشون بیرون می‌کشید. بیش از 2 میلیون فلسطینی رو یه گوشه گیر انداخته بود توی غزه. اسرائیل میزان آبی که اونها دارند رو کنترل میکنه، مقدار غذا، مقدار برق. اونها به شکل وحشیانه مردم فلسطین رو در خیابان‌ها می‌کشند. اما شما می‌خواهید بگید که حماس یک سازمان تروریستی است؟ به نظر شما چه کسی با این کارها باعث به وجود آمدن حماس شد؟ اسرائیل. وقتی که چهارمین ارتش بزرگ جهان که توسط آمریکا حمایت مالی شده به طور مداوم و دائم به شما یا گروهی از مردم فشار بیاره، وحشیانه به شما حمله کنه، سرزمینتون رو بدزده، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ واقعا و صادقانه بگید انتظار دارید چه اتفاقی بیفته؟
بسیار خوب، دبیر خبرمون جناب آقای زاره در صفحه مجازی بسیار با دقت خبرها رو میگه، ترجمهش رو هم خیلی خوب و مستند برای ما میخونه. ممنونم از آقای زاره دبیر صفحه مجازی. صفحه بعد رو ورق بزنیم. تحریریه مجله از بچه‌های ایران به بچه‌های غزه.
صفحه بین الملل.
خب صفحه بین الملل و همشریفی عزیز در صفحه بین الملل چه خبر؟
سلام خدمت. سلام. شما خانم ارجمندی عزیز و همه دبیران محترم. فائزه شریفی هستم، دبیر صفحه بین الملل. خب یکی از جنایاتی که توی روزهای اخیر رخ داده حمله آمدانه اسرائیل به خبرنگاران هست که امروز میخوام درباره اون براتون صحبت کنم. از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی و گسترش دایره نبرد میان رزمندگان مقاومت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی، بیش از 50 خبرنگار فلسطینی در حملات اسرائیل به این باری که به شهادت رسیدن. صهیونیست‌ها در یکی از آخرین جنایات خود علیه اصحاب رسانه در غزه، ساری منصور و حسون سلیم را در جریان حمله به اردوگاه البریج در مرکز غزه به شهادت رساندند. صدها خبرنگار با شرکت در مراسم تشییع این دو خبرنگار از مقابل بیمارستان شهدای اقصا در غزه با همکاران خود ودا کردند. حالا از شما میخوام که با هم بخشی از سخنان احمد غانم خبرنگار المیادین توی این مراسم رو بشنویم.
در هیئت تحریری هم
الجرائم الاسرائیلیه هي جرائم مع سبق الاصرار والترصد.
جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران آمدانه و از پیش برنامه‌ریزی شده و بیانگر بی‌اعتنایی آنها به قوانین بین المللی در دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه هاست.
لن تتوقف الصورة والكلمة. قتلوا ناجي العلي وفجروا سيارته. قتلوا
كبار المدنيين. اگرچه ناجی علی کاریکاتوریست فلسطینی را با انفجار خودروی او به شهادت رساندند و جان صدها نویسنده و روزنامه‌نگار دیگر فلسطینی را گرفتند، اما از این حقیقت آگاهند که صدا و تصویر ما در بیان حقیقت فلسطین هرگز خاموش نخواهد
شد.
بسیار خوب دبیر عزیزمون سرکار خانم شریفی نازنین، حتما متن شما رو مطلبی رو که انتخاب کرده بودی در صفحمون و در مجلمون چاپ خواهیم کرد.
صفحه تاریخ،
رسیدیم به صفحه تاریخ در خدمت.
درباره واقعه هولوکاست می‌خواستم.
بسیار خوب، بسیار خوب شنوندی.
واژه یونانی هولو به معنای تمام و کمال و کاست به معنای سوزی است، یعنی تمام سوزی و آدم سوزی. در اصطلاح به کشتار بیش از 6 میلیون یهودی توسط رژیم نازی در اتاقهای گاز و کوره‌های آدم سوزی گفته میشه. محققین زیادی در سراسر دنیا به این موضوع پرداختند، از جمله روبرت فوریسون که بعد از سالها مطالعه و تحقیق درباره اتاقهای گاز در کتاب اتاقهای گاز در جنگ جهانی دوم واقعیت یا افسانه مینویسد: در آخرین ماه‌های جنگ یک اپیدمی شیوع یافت، به نحوی که آلمانی‌ها نتونستن اون رو مهار کنن. صحنه‌های وحشتناکی که انگلیسی‌ها پس از دستیابی به این اردوگاه دیدند مربوط به همین شیوع بود. عکس‌هایی که متفقین از اجساد این اردوگاه گرفتند مربوط به ضعف ناشی از بیماری بود و کشتاری در میان نبوده. و گازی که صهیونیست‌ها مدعی استفاده از آن در اتاق‌های گاز بودند تنها برای ضد عفونی محیط کاربرد داشته است. کوره های آدم سوزی را نیز محققین کاملا رد کردند و کوره های بجامانده حداکثر با هدف کوره های جسد سوزی یا وسیله برای سوزاندن بقایای قربانی بیماری بود. همچنین طبق بررسی ها 6 میلیون تعداد ادعای صهیونیست هاست که محققین با رجوع به اسناد و منابع موثق آن را زیر سوال بردند. دیوید ایرونی، تاریخدان برجسته انگلیسی، متعجبانه اظهار می‌دارد که چگونه برخی از گروه‌های صهیونیستی دقیقاً پس از اتمام درگیری‌ها در اروپا قادر بودند تعداد کشتگان یهودی را شمارش کنند. نکته مهمتر این که آمار جمعیت یهودی‌ها در سال‌های قبل از جنگ با آمار این جمعیت در بعد از جنگ نه تنها تفاوت چندانی ندارد، بلکه به اذعان برخی منابع حدود چند صد هزار تا 1 میلیون نفر طبق آمار سال‌های بعد از جنگ به جمعیت یهودی‌ها اضافه شده است. در واقع معلوم نیست این 6 میلیون یهودی قربانی از کجا در کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز از بین رفتند. نکته دیگر این است که در طول جنگ جهانی دوم بیش از 50 میلیون انسان کشته شدند و از این میان فقط بازمانده های یهودی غرامت جنگی از دولت آلمان دریافت کردند که تا کنون نیز ادامه دارد. البته این غرامت ها به رژیم صهیونیستی پرداخت می شود، نه بازماندگان حقیقی جنگ. لذا افسانه هولوکاست بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی از سوی سران صهیونیسم بین الملل طراحی شد تا توجیهی برای شکلگیری این رژیم جعلی نزد افکار عمومی دنیا باشد. امروزه پرسش از ماهیت و چگونگی وقوع هولوکاست در جهان غرب و ایجاد شبهه در آن با جریمه‌های نقد تا 300 هزار یورو و زندانی شدن تا 10 سال و جدا شدن از تمامی مشاغل رسمی و علمی و بایکوت شدید همراه است، زیرا اساس تشکیل رژیم صهیونیستی بر این افسانه استوار است.
بسیار عالی، ممنونم از دبیر صفحه تاریخمون، خیلی با نکات ریز و جزئیات کامل به بررسی این خبر تاریخی پرداخته بود. حتما در مجله چاپ خواهد شد این بخش. بریم سراغ صفحه بعدی در مجله از بچه های ایران به بچه های غزه.
صفحه هنر،
خب صفحه هنر، دبیر محترم هنر.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
در بخش هنر دبیر عزیزمون در این مجله قرار خبرهای هنری رو بگه، ما بشنویم ببینیم که چاپ بکنیم یا نکنیم. بگو عزیزم.
البته امروز که از بخش هنر رفت بیرون وارد فاز ورزشی شد، ولی خب اگه اجازه بدین من بگم.
خواهش میکنم. حتما.
چند روز پیش ورزشکاران ایرانی برای حمایت از فلسطین با چفیه وارد زمین مسابقه شدند.
بله.
و رهبر معظم انقلاب هم در مورد این خبر فرمودند: از ورزشکارانی که با چفیه فلسطینی وارد زمین شدند تشکر میکنم. تشکر میکنم از اون تیم ملی که به نشانه دفاع از مظلوم با چفیه وارد شدند. تشکر میکنم از ورزشکارانی که هر کدام به نحوی در حمایت از فلسطین موضع گرفتند. مدالشان را به کودکان غزه دادند. مدالشان را به شهدای بیمارستان که محل فاجعه آفرینی رژیم صهیونیستی بود اهدا کردند. تشکر میکنم از ورزشکارانی که از رویارویی با طرف صهیونیست خودداری کردند. امروز معلوم میشود که اینها چه کار درستی انجام دادند. حقانیت اینها امروز بیشتر از همیشه آشکار میشود. این کارها چهره برجسته و شاخص و دارای منطق و دارای اعتماد به نفس از ملت ایران را در مقابل چشمهای صدها میلیون مردم تماشاگر ورزش نشان میدهد. این بخشی از قدرت ملی ایران است.
بسیار خوب.
یه خبر کوتاه دیگه هم هست. در مراسمی که 26 آبان ویژه دختران و بانوان تهران به مناسبت ولادت حضرت زینب برگزار شد، عبدالرضا هلالی از سرود مثل جنگ نیست رو نمایی کرد. سرودی که ویژه کودکان غزه بود و با روحیه دادن به کودکان غزه و بازسازی فلسطینی که دیگه توی اون جنگ نیست به کودکان روحیه داد. با هم بخشی از این سرود رو بشنویم.
بسیار خوب، میشنویم اون سرود رو.
مثلا جنگ نیست، صورت عروسک زیر پای سنگ نیست، مثلا درد نیست، مثلا دشمنمون این همه نامرد نیست، مثلا درد نیست، مثلا غم نیست، پدرت میخند و عمر مادرت کم نیست، شهر دلگیر نیست، زنگ مدرستون صدای تیر نیست، شهر دلگیر نیست. خواب دیدم دا میخونی روی ابرا، خواب دیدم میدوی تو مسجد و لخصا، تو حیات قدس محو آسمونی، شبیه فرشته ها نماز میخونی، انتقام توفانی، بچه های مرد میدانی، تا عبد سوره نسرین ما، لشکر امام عصرین ما، میشه روز فتح و خوشحالی، بچه های خاک اشقالی، این دعا دوای هر درد، صاحب از زمان برگرده. سلام بچه های گفت، بمونید برای گفت، سلام بچه های گفت، بمونید برای گفت.
ممنونم خانم آقای عزیز دبیر صفحه هنر ما.
صفحه گفتگو.
خب صفحه گفتگو، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه، در صفحه گفتگو دبیر خبر ما چه خبری رو در نظر گرفتی؟
سلام عرض میکنم خانم ارجمندی جان.
سلام.
امروز مهمونی که گفتگو با ما رو پذیرفتن آقای علیرضا تقوی‌نیا هستن که ایشون کارشناس مسائل منطقه و بین الملل هستن.
بله، قراره که ایشون در حضور سایر دبیران با شما گفتگو کنن.
بله بله.
بسیار خوب عزیزم، بفرمایید.
سلام آقای تقوی نیا، من پاک نیت هستم، خبرنگار بخش گفتگو. صدای بنده رو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون. سری میریم سراغ سوالاتمون. آقای تقوی نیا، با توجه به یکی از سخنرانی هایی که از رهبر معظم انقلاب که فرموده بودن حرکت مقاومت فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس شکست ناپذیر بوده، تفاوت رژیم قاسب قبل و بعد از این عملیات دقیقا چه بوده؟
ببینید، تا قبل از این عملیات رژیم اشغالگر قدس به مردمش این اطمینان رو میداد که من میتوانم از شما محافظت بکنم و اجازه نمیدم گروه های فلسطینی و پیرامونی مثل لبنان بتوانن به شما آسیبی وارد بکنن. اما بعد از عملیات طوفان الاقصا یک شکست بزرگی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شد و مردمی که از جاهای مختلف دنیا با وعده آسایش و امنیت آمده بودن متوجه شدند که این رژیم نمیتونه امنیت اونها رو فراهم بکنه و فلسطین دیگه جای آرام و امنی برای اونها نیست. تفاوت قبل و بعد همینه که قبلا اونها در یک امنیت نسبی به سر میبردن، اما الان دیگه همون امنیت رو هم ندارن.
درسته. و اینکه این حرکت مقاومت فلسطین چه اثری روی این کلیت رژیم جعلی صهیونیستی داشته؟
ببینید، رژیم صهیونیستی عناصر و مؤلفه های تشکیلی دولت رو نداره و به همین خاطر اگر مردمی که از جای مختلف جمع کرده، یهودیانی که جمع کرده، متوجه بشن که در اینجا آسایش و امنیت ندارن، خب از اینجا میرن و فرار میکنن و این رژیم دچار فروپاشی میشه. و چون این رژیم مؤلفه های قدرت لازم رو نداره و چون یک ملت دولت نداره، به طبع عملیات اخیر طوفان الاقصا بسیار به این رژیم ضربه وارد کرده و بنیانهای این رژیم رو شکسته به اعتقاد من. بنابراین نکته مهمی که باید عرض بکنیم این هستش که اسرائیل یک کشور نیست که مردمش در اونجا ریشه داشته باشن و هر اتفاقی هم که بیفته تزلزلی درش ایجاد نشه.
درسته. خیلی ممنون از این که با مجله ما همراه شدین. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خب تشکر میکنم از خانم پاک نیت عزیز.
ممنون از شما.
گفتگو کردن با آقای علیرضا تقوی نیا در صفحه گفتگوی این مجله. بسیار ممنونم. گفتگوی پرباری بود. خیلی ممنون. حتما چاپ خواهیم کرد در مجله. دفتر مجله از بچهای ایران به بچهای غزه و تحریریه این دفتر استقبال میکنه از همه دبیرها، از کوچک گرفته تا بزرگ، از 8 ساله گرفته تا 18 ساله. اینو گفتم که بگم آقای رایان انصاری اومدن به جمع ما. رایان سلام.
سلام،
حالت خوبه؟
بله.
خوش اومدی.
ممنون.
رایان مطلب تو بخون ببینیم توی مجلمون میتونیم چاپ کنیم یا نه.
سلام، من رایانم، 8 سالمه. چند تا دوست هم سن و سال خودم دارم. هممون اسباب بازی همون رو خیلی دوست داریم. البته من الان خیلی سخاوت مند تر از قبل شدم و مثلا بعضی چیزا مثل دوچرخه یا ماشینامو به دوستان میدم که یکم باهاشون بازی کنن و بعد بهم برگردونن. اونا هم بعضی وقتا چیزاشون رو به من میدن. اما کلا هممون اسباب بازی همون رو خیلی دوست داریم. بعضی بچه ها یه عروسک دارن که همیشه همراهشونه، حتی موقع خواب اونا کنار خودشون میخوابونن. یا مثلا یه ماشین کوچولی که هر چقدرم خراب بشه باز ازش دل نمیکنن و همه جا همراهشونه. ما بچه ها با اسباب بازی همون زندگی میکنیم، باهاشون دوست میشیم، حرف میزنیم. من یه عکس از غزه دیدم که یه عروسک خونی شده بود و زیر آوار مونده بود. مگه اسرائیلی های بدجنس نمیتونن که عروسک ها نمیتونن خودشون حرکت کنن یا فرار کنن که روشون بمب میندازن؟
خب در این صفحه تحریریه هم صدای رایان انصاری عزیز 8 ساله رو شنیدیم. حتما قول میدیم که مطلبش رو چاپ میکنیم تو مجلمون. تشکر میکنیم از رایان انصاری، باش خدافیزی میکنیم. رایان جان ممنون.
منم از شما تشکر میکنم. خب دیگه
خدا.
صفحه فرهنگ.
خب صفحه فرهنگ، صفحه فرهنگ و دبیر عزیزمون ببینیم چه انتخابی داشته بعد از اینکه تایید بشه چاپش کنیم در مجله.
امشب برای صفحه فرهنگ یه معرفی کتاب داریم.
بسیار خوب.
کتاب سرنوشت فلسطین. کتاب سرنوشت فلسطین حاصل تحقیق و پژوهش گروهی از روزنامه نگاران مستقل اهل نیوجرسی است که تلاش کردند با مرور منابع دست اولی که در مورد مسائل فلسطین نوشته شدند، اثری جامع پیرامون اختلاف میان یهودیان و عرب بر سر منطقه فلسطین بپردازد و با تبیین چرایی مهاجرت به فلسطین و چگونگی تشکیل دولت جعلی اسرائیل حقیقت را بر مخاطب غربی آشکار سازد. در ابتدا مسئله مهاجرت یهودیان از کشور روسیه به دلیل آزار حکومت تزاری بررسی شده و پس از اون مسئله شهرکسازی و تضعیف دولت عثمانی که به بریتانیا و دیگر دولت غربی این اجازه را داد تا فلسطین را جدا سازند و سپس به فرقه صهیون برای تأسیس کشور چراغ سبز نشان دهند. پس از اختلاف میان اسرائیل و بریتانیا، مصر و دیگر کشورهای عربی تلاش داشتند در منطقه مسلط شوند که شکست مفتزهانه ای خوردند و از آن پس نیز آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل معرفی گردید. بخش پایانی کتاب پیرامون آوارگان فلسطینی سخن میگوید که در کمپ‌های مستقر در لبنان در شرایط سختی زندگی می‌کردند. در ادامه حتی میزبان نیز به این اردوگاه ها حمله می کند و تلاش داشتند تا این مردم مظلوم را دوباره آواره سازند. پایان کتاب تشکیل اولین جنبش ها و گروه های آزادی بخش فلسطینی است که اولین گام را برای بازپسگیری وطن برداشتند. این کتاب حوادث رخ داده در فلسطین تا سال 1976 را مرور کامل و دقیقی کرده است.
بسیار عالی، خوشحالم که در مجلمون صفحه رو داریم که در واقع به معرفی کتاب هم میپردازه. حتما این بخش رو در مجله چاپ میکنیم. هیئت تحریریه و صفحات همه جمع شد دیگه، در همه بخش ها صحبت کردیم.
پخش کاملا آماده.
آها بسیار خوب، پس دیگه مجله میره برای چاپ تا انشالله مجله دیگهی که در خدمت شما دبیران عزیز باشیم. فعلا دفتر مجله رو ببندیم.
بله.
تایید شد برای چاپ.
خدا نگهدار. خداحافظ.
ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله.
ایران ما، این سرای شگفتی و جلال، با نشاط مردمانش، کوشش همه زنان نجیبش، مردان نژادش و برکت سرزمینش و وسعت شکوهمند خاکش، نقشی ماندگار میزند بر پهنه گیتی. ایران خانه ماست با میراثی از ارزش‌های ابدی، هر خشتش استوار، هر رنگش اصیل، هر طرحش جمیل، همه بناهایش شاهکاری از نقش و نگار و میراثی است در آینه، ما که شکر گزار پروردگاریم و پاسدار میراث نیاکان ما. این خانه، این خانه، این ایران،
ایران
ماندگار است.
ماندگار است.
دومین جشنواره ملی چند رسانه میراث فرهنگی، هشتم تا دهم آذر 1402، قزوین.